الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در آیات مورد بحث آیات سوره نورانی و ملکوتی و عرشی فصلت درباره اهل استقامت که در هیچ شرایطی اجازه نمیدن به دینشون، به ایمانشون، به اعتقادشون لطمه بخوره، هفت موضوع بسیار مهم مطرح. از قرن هفتم تا حالا خیلی ها می خوندن هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. البته ما که در خم یک کوچه نیستیم، چون در رابطه با این چند آیه راوی از وجود مبارک امام هشتم پرسید، این اوصاف به این با عظمتی در رابطه با چه کسانی است و این استقامت یعنی چی؟ فرمود خدا شما رو میگه، استقامتتونم الا ما انتم علیه، بر راه ماست، بر طریقه ماست. خوب شما شیعیان ما از بعد وفات پیغمبر تا زمان امام هشتم به خاطر ما سختی خیلی کشید، مشکلات خیلی براتون پیش اومد، تبعید شدید، زندان شدید، کشتنتون، تحریمتون کردن، سختی بهتون وارد کردن. از زمان امام هشتم تا امروز هم داستان از همین قراره. مشکلات مالی، مشکلات جانی، مضیقه‌های اجتماعی، تهمت‌ها، سرزنش‌ها دریاوار به شیعه هجوم داشته، آیه مال اوناییه که موندن و استقامت کردن، راه ما رو رها نکردن، ما رو رها نکردن. برای این دو روزه دنیا و مقداری مال دنیا با دشمنان ما وانبستم. جالب اینه که اگر کسی مصادیق این آیات رو بخواد، در سه تا سوره باید دقت کنه. یکی سوره مؤمنه، جزء 23 بود. سوره مؤمنون جزء 18 همه. سوره مؤمن به عشق یه نفر نازل شده، این انسان با استقامت اینقدر پیش پروردگار ارزش داشت که از 114 سوره قرآن پروردگار یه سوره رو به نام او نامگذاری کرد، سوره مؤمن. آیات عجیبی داره. یکی سوره یاسین که نزدیک 20 آیش در رابطه با یه مردیه که در یه دهی نزدیک یه شهری مغازه نجاری داشت، انسان بسیار والایی بود و نهایتاً هم با هجوم دشمنان سه پیغمبری که خدا برای اون منطقه فرستاد شهید شد، زجر کشش کردن با شمشیر، با خنجر، با نیزه نکشتنش، هجوم بهش کردن، کتک شدیدی زدن، بیحال افتاد، با لگدهایی که به او زدن و رو بدنش رفتن بالا پایین پریدن به شهادت رسید که از برزخ این نجار در سوره مبارکه یاسین خدا خبر داده که چه برزخی داشت. یکی هم سوره تحریم که در اواخر سوره، در پایان سوره، از یک خانومی سخن به میان آورده و از استقامتش خبری داده که آدمو مبهوت میکن، واقعا مبهوت میکن. خیلی مسئله این خانوم شگفت‌آوره، خیلی اگه امروز برسم به وجود مبارک ملکوتی این زن اشاره میکنم. اما مؤمن آل فرعون از زمانی که موسی بن عمران و هارون وارد دربار فرعون شدن بدون ترس، بدون هراس و بدون وحشت، این که بدون حراس و بدون وحشت بودن، چون واقعا این دوتا برادر که یکشون پیغمبر اولوالعزم و کلیم الله، یکشون هم پیغمبر مرسله، تکیه به پروردگار داشتن و میدونستن اگه بنا باشه حفظ بشن از این دولت و حکومت بسیار خطرناک و گرگ صفت خدا حفظشون میکنه. مؤمن آل فرعون دو جور در بارش نوشتن، چون خدا میفرماد آل فرعون، مال این خانواده بود. بعضی ها نوشتن پسر عموی فرعون و تو دربار مقام خیلی بالایی داشت. بعضی ها نوشتن پسر خالش بوده، ولی پسر هر کی بوده، ولی تعبیر قرآنه که از این اهل بیت بوده، از آل فرعون. خوش به حال آدمای عاقل، خوش به حال آدمای با انصاف، خوش به حال آدمای مرد، خوش به حال آدمای جوان مرد. این مؤمن آل فرعون از روز اولی که موسی تو دربار حق رو بیان کرد، توحید رو بیان کرد، معاد رو بیان کرد، با همه قلب ایمان به پروردگار بود، یعنی کاملا از فرهنگ فرعونی برید. فرهنگ فرعونی تو سوره های متعدد قرآن بیان شده که روشش چی بوده، نیتش چی بوده. اونی که بر مردم در روش حاکم کرده بوده چی بوده؟ خیلی با انصاف بوده، خیلی آدم خردمندی بوده که تمام برنامه‌های فرعونی رو یقین کرد باطل 100% و برنامه‌های موسی رو باور کرد حق 100%. گیر نیفتاد؟ نه. چرا گیر نیفتاد؟ خودش رو حفظ کرد که نکشنش، که با قدرتی که در دربار فرعون داره و پسر عموی فرعونه، از کشتن موسی جلوگیری کنه. یعنی در مقام بر اومد که کلیم الله رو حفظ کنه و حفظم کنه. منطق عجیبی داشت، زبان نورانی فوق العاده‌ای داشت، کلمات مستدلی داشت، درباریان رو خیلی با عاطفه و با سخنانش نسبت به تصمیمات خطرناک بر ضد موسی عقب میروند. و خوش به حال کسانی که یه همچین زبونی دارد. زبون برای انسان بالاترین تجارت رو میتونه انجام بده. بدترین تیر بختی رو هم برای آدم میتونه ایجاد کنه، تا جایی که خداوند قیامت به زبان خطاب میکنه به عزتم امروز ای زبان تو را به عذابی معذب کنم که احدی رو در این عالم به چنین عذابی معذب نکردم. چون یک کلمه دهن تو در اومد باعث کشته شدن یه بیگناه شد، یک کلمه از دهن تو در اومد آبروی یه بنده مؤمن منو به باد داد، یک کلمه از تو صادر شد مال محترم و ملک واقعی یه بنده منو نابود کرد. تو این گونه پرونده ها برادران قاضی، برادران دادیار، نور چشمان من، خیلی دقت کنید در مال مردم که اونی که اومده شکایت کرده درست حرفش، واقعا این مال مال اونه، اونی که اومده تهمت گناه کبیره به یکی زده کمال دقت رو داشته باشید، مبادا آبروی کسی با قلم شما بره که خدا در قیامت آبرو براتون نخواهد گذاشت. خدا فرموده اگه پرده حرمت بنده منو بدری قیامت چنان پرده حرمت تو بدرم که نتونی جبران بکنی. و در خون مردم کمال دقت رو داشته باشید. خدا می فرماید وقتی تصمیم بر این شد که موسی رو بکشن، تصمیم قطعی، با چه لحن نرمی و قال و قال، چقدر تعریف خدا زیباست. مؤمنون من آل فرعون، یه انسان واقعی مؤمن از خانواده فرعون که یک توم و ایمانه مؤمن بودن خودشو پنهان نگاه داشته بود، بونه برای کسی که مؤمنه که بتونه کار بکنه، نگن هم دست موسایی بکشنش. معنی تقیه در فرهنگ اهل بیت اینه که یه جایی که واجبه در پنهانکاری شدیدی قرار بگیری قرار بگیر که لطمه نخوری برای این که بمونی کار کنی. تقیه به معنی این نیستش که مهر سکوت به دهانت ببند بگو خطرناکه نمیشه حرف زد، میگیرنم میزنن به مشکل میخورم. اصلا معنی تقیه این نی، تقیه یعنی پنهان کن ایمان و عقایدتو برای اینکه بتونی با قدرتت دفاع بکنی از کسانی که باید دفاع بکنی. یکتم ایمانه، تقتلون رجلن ان یقول ربی الله اول آیه مورد بحث هم همین بود، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونایی که اعتقادشون اینه، اینایی که زبان دلشون اینه که مالک من، مربی من، روشنهنده من، پروردگار من، کلیددار من، همه کاره من، اینا همه تو معنی رب کیه؟ الله. ان یقول ربی الله، چی مگه داره میگه؟ میخوایم بکشینش؟ این حرف که کشتن نداره، این حرف که اعدام نداره، کاری به کارش نداشته باشید. اگه دروغ میگه ربی الله که عالم ربی نداره، اللهی نداره، پروردگاری نداره، مالکی نداره، کلیدداری نداره، اگه دروغ میگه، دروغ فروق نداره، دروغش برملا میشه و اون وقت میتونین صد جور مسخرش بکنین، بگین این چه دروغی بود علم کردی ربی الله. و اگه حرفش راست باشه که بعد عالم مالک داره، رب داره، الله داره، اگر راست باشه، ثابت هم بشه راست میگه، وقت ما خجالت زده میشیم، ما شرمنده میشیم که اومدیم دست به دست همدیگه دادیم با یک حقیقت وارد جنگ شدیم. چی کارش دارید؟ من کسی حرف حق بزنه باید بکشینش. چرا عجله میکنید؟ حالا اون داره میگه ربی الله، خب خود صبر کنید. ای دروغ میگه که دروغ بر باد، ریشه نداره، پایه نداره. اگه راست میگه خودتون رو شرمنده نکنید، خجالت زده نکنید، با حرف راست نجنگید. بیشتر شهادت شهیدان در عالم همین حرف راست گفتنشون بود. هم با قلم مبارک خودش، وجود مبارک ابی عبدالله، روز بیرون آمدن از مدینه یه نامه نوشت به عنوان وصیت نامه، داد به برادرش محمد حنفیه، چون محمد بر اثر یه بیماری دوتا دستش از کار افتاده بود، نمیتونست با برادرش بیاد کربلا، اصلاً نمیتونست دست بگیره، خیلی آدم محترمی بود. تو نامه نوشت فإنی لم اخرج، من دارم میرم، لم اخرج بترن ولا عشرن ولا ظالمن ولا مفسدا. اگه علیه من بنی امیه تبلیغ کردن که حسین ابن علی طاغیه، یاغیه، ظالمه، مفسده، دروغه، من اینا نیستم. چرا دارم میرم؟ و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان و ابی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی، به همین خاطر اومدن خودشو 72 تاشو قطعه کرد. همین، علت دیگه نداشت، علتش همین بود. لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی. به درباری ها گفت چرا عجله میکنه در کشتن موسی؟ آزادش بذارید. اگه حرفش دروغه، دروغ موندگار نی، به باد میره. اگه حرفش راسته، عاقلانه نی با حرف راست آدم بجنگه. این انسان والا ایستادگی کرد تا فرعونیان غرق شدن. یعنی لحظه به لحظه با خطر مواجه بود ولی ایستاد، لحظه به لحظه با سختی مواجه بود ولی ایستاد، چون بیم این میرفت که یه مکار هیلگر روباه صفتی از حرکات و روش او بو ببره که این به موسی بن عمران ایمان آورده. یعنی آماده خطرپذیری بود به خاطر الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. این مؤمن آل فرعون. اما اون نجاری که تو ده بود، که خدا به احترام این نجار از دهش که من تو کتابا خوندم 12 خونه‌وار بیشتر نبود، به احترام این نجار دهش و خدا تعبیر به شهر کرده که حالا برسم براتون همه آیات مربوط به این نجار رو میخونم، بعد وارد 6 تا مسئله دیگه این 2-3 آیه میشم. یه خبری هم از اون خانوم بگیریم در استقامت. این خانوم شخصیه که دیشب حداقل 500 میلیون شیعه وقتی قرآن رو سرشون گذاشتن گفتن خدایا اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به پیغمبر و به حق کل مؤمن مدحته فیه. یه دونه از این مؤمنای مدحته فیه همی خانوم. عجب مقامی که 500 میلیون گدا خدا رو دارن به این خانوم قسم میدن، گردنشون هم کج کردن، ما رو را بده، دعای ما رو مستجاب. آیش رو بخونم. ضرب الله، به خود خدا قسم، خود این قطعه اول آیه خیلی شگفت آوره برای اونی که دل به قرآن بده نه زبون به قرآن بده. ضرب الله مثلا للذین آمنو، من خدا، من خدا برای تمام اهل ایمان تا قیامت مرد و زن، عالم و عامی، مرجع تقلید و مقلد، استاد و شاگرد، یک سرمشق میخوام معرفی کنم برای کل. آیه خیلی عجیبه. ضرب الله مثلا، میخوام سرمشق معرفی کنم، للذین آمنو، برای کل مردم مؤمن و زنان مؤمن. کی هست این سرمشق؟ امرأت فرعون، زن فرعون، یه زن درباری، یه زنی که بغل بیت المال زندگی میکنه، یه زنی که مقام دوم کشور، حرفش خیلی در رو داره. حالا معلوم شده به موسی مؤمن شده، خدا رو پذیرفته، قیامت رو پذیرفته، پیشنهاد میکنن به فرهنگ فرعونی برگرد، جواب میده حقی رو که پیدا کردم محال از دست بدم. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عمله. چیکار کردن با او؟ دستور مستقیم فرعون بود به پشت بخوابونینش رو زمین، این زن جوان رو روی دوتا کف دستش و روی دوتا گودی پاش که اونجا ما مسح و تموم میکنیم، با چهار تا میخ بلند بدوزینش به زمین. مأمورا اومدن دستش رو وا کردن، اول به دوتا کف دستش دوتا میخ بلند با چکش سنگین کوبیدن، بعدم رو پاش. خدایا این ما رو اینجوری بخوای امتحان بکنی، ما چجوری عذاب در میایم؟ وای میستیم کناره یا غزل خداحافظی رو باید میخونیم و میریم؟ ایمان ما در چه حده؟ در چه حد؟ وقتی که به چهار میخ دوختنش، بعد فرعون دستور داد یه تیکه سنگ 200-300 کیلویی رو مأمورا بلند کنن ببرن بالا، از بالا میزون بگیرن رو بدنش، بندازن رو بدنش. سنگو که می بردن بالا عاشقانه به خدا گفت رب ابن لی بیتن، یه خونه برای من در بهشت درست کن، اما کنار خودت، من میخوام تو خونه ای باشم که اونجام تا ابد یاد تو باشم، نه اینکه میوه های بهشتی منو از ذکر تو. الله اکبر. از این ایمان، از این استقامت، الله اکبر، که این زن به خدا میگه بهشت بدون تو رو نمیخوام. دیگه هم کسانی هستن به خدا بگن ما بهشت نمیخوایم. بله، کسانی هستن که هشت بهشت رو تو صحرای محشر نشونشون میدن، قبل از این که برن تو بهشت بهشون میگن باز تمام در رو، میگن نه نمیخوایم. خب نمیخوایم که میخوایم چیکار کنین تو بیابون محشر؟ میگن شغلنا. وای، قلب آدم از کار میفت. شغلنا زیارت الحسین عن الجنه، ما تا ابی عبدالله اینجا وایستاده بهشت نمیخوایم. ما بهشت بی حسین نمیخوایم. حالا آسیه که ابی عبدالله رو نمیشناخت، به خدا گفت من بهشت بی تو رو نمیخوام. نمیخوام. اون وقت اینجا نجف یکی از مراجع 10 دقیقه با بدن لرزان زار زد، به من گفتش که این آیه تو سوره زمره، اینا وقتی به ملائکه میگن ما بدون حسین بهش نمیخوایم، سیغ الذین تقوا الى جهن الى الجنت زمرا، ملائکه میگیرن میکشنشون، میگن بیاین بریم، حسینم میاد، میگن نه نه وسیق الذین تقوا الى الجنت زمرا. الهی و ربی و سیدی و مولا لی الامور إليك أشكو ولما منها أزجو وأبكي لأليم العذاب وشدة حمل طول البلا و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعداء و جمعت بینی و بین اهل بلا، کجا میخوای منو ببری قیامت؟ هر جا میخوای ببری ببر، پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر، پیش اونایی که سحر رمضان فرق علی رو شکافتن نبر، پیش اونایی که بدن امام مجتبا رو کنار حرم پیغمبر مورد هجوم قرار دادن نبر، پیش اونایی که جلوی چشم زن و بچه و دخترها سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن نبر نبر. ابنی یا الهی صبرت علی عذابک، گیرم که منو ببری جهنم و من صبر کنم، فکیف است برو علا فراقه، اما مارک جدایی به من نزد، قیامت به من نگو برو، نه تو بنده منی نه من خدای شبها که تو خرابه نمیخوابیدم، آخر شبم مشغول نماز شب و گریه بودم، نماز صبحشونو خوندم، حالا باید رو خاکای استراحتی کنم، مامورا ریختن تو خرابه، 10 تا 10 تا مچه بچه ها و خانوما رو با تناب بستن، ده تا بچه، ده تا ده تا زن میفرماید ما رو به طرف بارگاه یزید حرکت دادن، بچه ها پا به پای ما نمیتونستن بیان، اونا رو میزدن، ما آروم را میرفتیم، ما رو میزدن. رسیدن تو بارگاه یزید، همه رو سر پانی گردشتن. یه مرتبه دختر 13 ساله دید یزید چوب برداشت، به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد، این تنابو از دستش کشید، پوست دست بلند شد، دوان دوان اومد پای تخت یزید. یزید بابامو نزن نزن، فدای بابا. یزید دست نگردم، من یه خوابی رو دیشب دیدم برات بگم، دیشب تو خرابه خیلی برای بابام گریه کردم، خوابم برد رو خاک خرابه، خواب دیدم چند مرد نورانی دارن با هم حرکت میکنن، اما یه نفر تو ایناست گایی میشینه رو زمین، اونام به احترامش میشینن، هی میگن بنیم، قتلوک و من شرب الماء منه. یزید اومدم به یکی گفتم این آقا کیه انقدر ناراحت؟ گفت سکین جان، جدت پیغمبره، داره میره دیدن سر بریده بابا. اومدم برم پیش پیغمبر، صدای یه خانومی بلند شد، سکین جان الهی الهی، بیا پیش خودم برگشتم، دیدم مادرم زهرا منو بغل گره، سر منو روی سینش گذار، دخترم گریه نکن دلمو نسوزون، دارم میرم گیسوانمو به خون گلوی بابات رنگین کنم، قیامت به خدا بگم از اینا بپرس حسین من چه تقصیری دارم.